به نام خدا. سرفصل خداوند منبع انرژی، موضوع بحثی که ما امروز داریم تحلیل تکنیک‌های افزایش بهره‌وری سیستم‌های انجام دهنده کاره. اگه بخوام خیلی خلاصه خودمونی بگم، ما می‌خوام ببینیم چیکار باید بکنیم تا این سیستم کارایش بره بالا. دنبال این می‌گردم. این بخش من، این بحث من امروز من 4 قسمت کلی داره. من اول می‌خوام بیام تو مفاهیم انرژی بگردم، ببینم دانش بشری چه کمکی می‌کنه. قسمت دوم من با دید مهندسی نگاه می‌کنم. قسمت سوم به کار اجتماعی و قسمت چهارم جمع‌بندی بکنم حرفام. قسمت اول که مربوط مفاهیم انرژی، چند تا تعریف رو می‌خوام بگم. اولین بحث تعریف انرژیه. که می‌دونیم انرژی چیه، در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم. در ترمودینامیک تعریفی که از انرژی دارن توانایی انجام کاره. یعنی ارزشمندی انرژی به انجام دادن کاره. به خاطر همینه که ما وقتی می‌خوایم کار بکنیم می‌گیم انرژی لازم و حرفای دیگه. نکته دیگه که در مورد انرژی وجود داره قابلیت ذخیره سازیه، یعنی یه جای جمع میشه، از یه جای منتقل میشه، در نقاط مختلف میشه جمعش کرد. خب ما در مورد کار صحبت کردیم. تعریف کار چیه؟ تعریف ریاضی فیزیکی کار حاصل ضرب نیرو در جابجاییه. این حاصل ضرب نیرو در جابجایی تعریف چند نقطه اساسی درش نهفته است. اولی که نیرو جهتدار درش وجود داره، یعنی جهت شما مهمه که ببینیم بر باشه. ممکنه کارتون مثبت باشه، ممکنه کارتون منفی باشه، یا همش بسته به جهتتون داره. لزوم انجام تغییر برای وقوع کاره. شما اینجا جابجایی دیدیم، شما اگر هزاران هزار نیرو وارد بکنید تا تغییر ایجاد نکنید، جابجایی انجام ندید در سیستمتون، هیچ اتفاق نیفتاد، هیچ کاری انجام ندید، انرژی صرف شده، کار انجام نشده. و قسمت آخر لزوم وجود سیستم تبدیل انرژی به نیرو برای انجام کاره. یعنی انرژی داشتن صرف کافی نیست. الان در بدن من انرژی هست ولی من تا دستی نداشته باشم به عنوان سیستمی که قضیه کاری انجام بده، نمیتونم جسمو به اون ور جابجا بکنم. حتما این سیستم لازمه که انرژی داشت جاری بشه و این کار رو انجام بده. خب اگر نگاه بکنید تو هم باکسی که همون کنش من کشیدم، میشه سیستما رو خیلی خلاصه اینطوری نشون داد. برای هر کاری که میخوایم انجام بدیم، یک سیستم انجام دهنده کار که اون باکس مرکزی سیستم انجام دهنده کار، یک ورودی انرژی داره و یک خروجی انرژی داره. انرژی که از سیستم خارج میشه به صورت کار مفید و انرژی تلف شده خارج میشه. این خروجی ما اساسی ترین حرف ماست که آقا چه کار بکنیم که این انرژی بیشترش تبدیل به کار مفید بشه، این تلف شدهش کم بشه. خب اگه تا اینجا بحث رو جمع بکنم، این میشه ما انرژی رو مصرف میکنیم برای اینکه نیروی مناسبی رو در جهت نوع اندازه صحیح اعمال بکنیم تا یه تغییر که مطلوب است در سیستم ایجاد بشه، در اونجا که میخوایم کار انجام بدیم. خب حالا بریم به یه سری مفاهیم دیگه. قانون اول ترمودینامیک، یه بیان دیگه از قانون اول ترمودینامیک اینه که مقدار کل انرژی جهان ثابته. یعنی وقتی انرژی از یه شکلی ناپدید میشه، یعنی همزمان در یک شکلی دیگه پدیدار میشه، یعنی نه نابود میشه نه به وجود میاد، بعد از شکل به شکلی دیگه تبدیل میشه. این اصل از آن اصل توحیدیه برای انسان ها. از چه دلیل میگم توحیدیه؟ مثل اینکه به ما میگه بشر، کسی که این همه ادعا میشه، این همه فکر میکنی توانایی پیشرفت کردی، این همه توانایی داری، یک ذره نمیتونی به این دنیا اضافه بکنی، چه از جهت جرم چه از جهت انرژی. فقط اگه هنرمندی این انرژی درست استفاده کنی، درست مدیریتش بکنی. از این جهت من میگم توحیدیه، چون یه نفر بوده که فقط این آفریده. فقط کار مفید و هنر ما امروز اینه که در جهت صحیح با راندمان بالا بتونیم از این انرژی استفاده کنیم. میخوام ببینیم چطور میشه به این هنر رسید. بعد اول ببینیم روند چیه، روند چیه که انرژی تبدیل به کار مفید بشه. اولین بحث جستجو برای منابع انرژی. فرض کنیم ما رو میفرستن داخل یه جایی، میگم مدیر این مجموعه بشه، مدیر این مدرسه، مدیر روستا، مدیر شهر. اولین کاری که میکنیم هممون چیه؟ اول ببینیم میگردیم چی داریم چی نداریم، چه پتانسیلی هست. مثلا نیروی تحصیل کرده داریم، نیروی نیاز به با استعداد داریم، نیاز به آموزش داره، سرمایه مالی داریم، سرمایه معدن داریم، چی داریم. اول میریم میگردیم شناخت پیدا کنیم از محیطم. این اولین پله است. این اگه نقطه اول اگه اشتباه بشه به فرصت سوزی میرسیم. قسمت بعدی استخراج انرژی از منابع، یعنی انرژی چجوری از اون منابع در بیاریم، به چه نیروی تبدیل بکنیمش. و قسمت بعدی اعمال نیرو، این نیرو که در آوردیم چگونه اعمال بکنیم. قسمت دو سه رو میشه در طراحی سیستم تبدیل انرژی به نیروی مناسب خلاصه کرد. یعنی انرژی رو که شناختیم منبعش رو، حالا چجوری اعمالش بکنیم. یک طراحی بکنیم یک سیستم، یک سامانه که این انرژی از اون منبع وقتی خارج میشه، وقتی از سیستم رد میشه، حد اکثر کار بر ما ایجاد میشه. در اینجا این هدف ایجاد میشه. هدف بیشتر ایجاد کار با واسطه از منابع انرژی موجوده. همون چیزی که آقای صادق فرمودن، انرژی چیزی نیست که همه جا ریخته باشه، همینطوری ما راحت استفادهش بکنیم. انرژی هست ولی هزینه استخراجش فرق میکنه. هدف ما دسترسی به بالاترین بهره وریه، یعنی بیشترین کارآمدی رو با استفاده از انرژی صرف شده اون بکشیم بیرون. این رو هم بگم، این نکته مهمی وجود داره که وقتی ما میگیم بی ارزشه، هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که شما بتونید اثبات کنید بی ارزش، حتما ارزشی درش نهفته است، انرژی درش نهفته است، فقط هزینه استخراجش فرق داره که ما به بعضی میگیم که بی ارزش، یعنی ارزش نداره بخوام روش کار بکنید، از این جهت استخراجش بخوام بکنید. خب حالا من اینجا به دید میخوام برسم. من میخوام بگم کل فعالیت انسان اهل تغییر، کسایی که دنیای کاری انجام دادن، به قول آقای صابر حمال دوران خودشون بودن، حمل کردن به خودشون به سمتی در این جهتی انجام دادن، کارشون این دهانش این بوده، رفتن منابع انرژی محیطشون درست پیدا کردن و درست از اون استفاده کردن، مدیریت انرژیشون بهینه بوده. این هنر اون هست، این دید اون هست. حالا ما خواهیم ببینیم این دانش مهندسی ما چی کمک به ما میکنه. دانش مهندسی خیلی مهمه که چجوری از این فرصت ها استفاده بکنیم. انسان معمولا الگوهایی رو میاد خیلی از تعریف میکنه، خوشش میاد که راندمشون بالاست. در تاریخ هم نگاه میکنه به کی میگن کبیر؟ چرا به اسکندر میگن کبیر؟ چرا به کوروش میگن کبیر؟ به خشایارش کبیر استفاده نمیشه تو تاریخ. لشکرش رو میگن لشکر کبیر، ولی به خودش مثلا کبیر نمیگن، چون با ارتش گنده پیروزی خیلی گنده به دست نیاورد. ولی کوروش با یک سرمایه کوچیکتر، با یک نیروی نظامی کمتر و هوش استعداد بالاتر توی پیروزی بزرگه، نسبت این پیروزی به اون چیزی که داشت خیلی بالا، مثلا بهش میگن کبیر. اینی که هنره. دانش مهندسی یه دوستان ما وقتی میخواد مهندسی خلاصه کنه، خوش کنترل کنه، میگه مهندسی یا طراحی یا کنترل، میگه یه چیزی داریم می‌ذاریم می‌سازیم می‌دیم کنترلش می‌کنیم که دستمون در نره. طراحی سیستم اگه بخوام دقیق‌تر بهش نگاه کنم، طراحی سیستم با حداکثر بهره‌وریه، یعنی اینکه فقط یه کاری انجام بده، نه درست انجام بده. این درست بودن هم بر معنای تابع هزینه تعریف میشه. هر جای یک طراحی داریم انجام میدیم، تابع هزینه داره مینیمم میشه. مثلا میگم با این پولی که داری بیشترین کارو بکش، بیشتر بهترین چیز رو بساز. میگم با این زمانی که داری بهترین چیز رو بساز. میگم با این آموزشی که دیدی یا با چه میدونم این چیزی دیگه، با این بقول ما پتانسیل موجود بیشترین رو بساز. این تابع هزینه است. این خیلی مهمه. گاهی وقتا هست که زمان بزرگترین چیز رو داره. الان مثلا مثال میزنم برات، ما در جنوب کلی چاه نفتی داریم. خب اگه ما بگیم اگه 30-70 بخواد به ما نفت بده خیلی ضرر کردیم، ولی این چاه نفتی مشترک سالها 15-20 سال 90 کوبیت داره ازش استخراج میکنه، امروز ازش اقتصادی استخراج نداره. 20 سال از اون گذشت، امروز دیگه چاهی نداریم. اگه 30-70 میکشتن به ما میدادن خوب بود، 30% هم بالاخره 30% بود. هر چاهی قرارداد اگه یه قرارداد استثمایی باشه، زمان گاهی وقتا از راندمان کلی فرآیند ارزشمندتر میشه. همیشه اون تبدیل حداکثر کار مفید، این مفید بودن با توجه به تابع هزینه ای تعریف میشه. بخش بعدی کنترل سیستم به منظور حفظ بهره وریه. این سیستم بالاخره چه بخوایم چه نخواهیم با گذشت زمان بعضی از ارزش میشه ناهنجاری میشن، از اون طراحی اولیه خارج میشن. این باعث میشه یا سیستم از کار بیفته یا پر مصرف بشه به قول معروف، و این برای ما از حالت اقتصادیش در میاد. پس ما همواره سیستم رو کنترل بکنیم و این کنترل خیلی مهمه. برای چی؟ مثال میزنم برات. نیروگاه چرنوبیل که در شوروی سابق بود، این نیروگاهی بود که انرژی تولید می‌کرد. ولی یه روزی مدار کنترلش اشتباه پیدا کرد، یک مشکل پیدا کرد و اون نیروگاه تبدیل به بمب اتم شد. و اون ناحیه رو منفجر کرد. تنها کاری که می‌کرد این بود که هلیکوپتر بتونش خالی می‌کرد. چیزی رو نجات ندادن. یک نیروی مثبت تبدیل شد به فاجعه وقتی کنترل نشد. این کنترل خیلی مهمه. فاجعه هرگزی نیست. بعضی می‌خوان سیستم رو بسازن و ول می‌خوان نوار خودم. خب حالا بخش برای تکنیک افزایش کارآمدی در سیستم‌های انفرادی. ما وقتی می‌خوایم چرا بودن رو بحث کار انفرادی، به خاطر اینکه یک سیستم موقعی به حداکثر بهره‌وریش میرسه که تک تک اعضاش درست کار بکنه، یعنی با ماکسیمم بهره‌وریشون کار بکنه و هماهنگ با هم کار بکنه. مثل تیم فوتبال تک تک ستاره باشن و تاکتیکشون هم عالی باشه، با هم خوب کار بکنن. به خاطر این ما اول ببینیم چی کار بکنیم، تک تکشون ستاره باشه. چند تا کار میشه انجام داد. بهبود کیفیت ورودی ساده ترین راهه. خیلی من تو ماشینشو بنزین سوپر میریزم. به خاطرش چی؟ بخاطر اینکه میخوان شتاب بیشتری داشته باشن. این کیفیت ورودی به قابلیت سیستم بستگی داره. بعضی بهش میگم این قابلیت رو ندارن که بهشون یک سوخت با کیفیت تر بهشون بدیم. ارزش نداره. هر چند شاید اذیتش رو حتی بکنه، انرژی اضافه تر. آتیشون بکنه، یک مورد دچار ناهنجاریشون بکنه. بعد این قابلیت هم داشته باشن که با افزایش ورودی، بهبود ورودی، این کیفیتشون و اون قابلیتشون بره بالاتر. حالا ورودی سیستم مختلف فرق داره. مثلا انسان ورودی غذا داره، ورودی فکری داره، برای هر سیستم متفاوته. بچه دوم رشد تواناییه. این رشد توانایی هم بهبود کاراییه. یعنی چی کار بکنی؟ یه با همین سوختی که هست بتونه کار بیشتری انجام بده. چند مرحله داره؟ مرحله اول استعدادیابیه، یعنی ما رو کدوم جز این سیستم کار بکنیم که اون توانایی اون جز رو ببریم بالا. اینو گاهی وقتا اگه انسان باشه خودش خودش رو کشف میکنه، مثلا در رقابت با دیگر میبینه مثلا در کلاس ریاضی زودتر از بقیه جواب پیدا میکنه، پس استعداد ریاضی داره، بره خودش کشف میکنه. گاهی وقتا نه، دیگران کشف میکنن، مثل استادی که مثلا توی کس میگه میگه بقیه فردا روی مثلا انرژی بیشتری بذاری. حالا وقتی استعداد کشف میشه بعد ببینیم جستجو میکنیم برای برنامه الگو، این میشه تاریخ. ببینیم قبل از ما چه کردن، ببینیم که قبل از ما این استعداد داشتن چی استفاده کردن، برنامه الگو چی بود که اونو بخوام ازش استفاده بکنم. اگر من بخوام برم باشگاه بدنسازی میتونم از این دستگاه اول شروع بکنم، هر روز با این وای هر روز یه روز بکنم، اصلا با بدن رو اگه عضلات نشه پیشرفت مطمئن نمیکنم. حتما برنامه الگوی دقیق احتیاج دارم که بتونم اون استعدادم رو قشنگ و درست شروع بکنم. وقتی برنامه الگو رو گرفتم میشه ورزش، اجرای برنامه و تمرین، ورز دادن استعداد. این استعداد فقط ورزش که میگه ورزش فیزیکی منظورم نیست، ورزش فکری. یکی میخواد بره تو کار سیاسی فعالیت بکنه، بعد ورزش سیاسی بکنه، بعد مطالعه بکنه، بعد بره تاریخ سیاست رو بخونه، بعد بره مطالعه دیگه. یکی میخواد شطرنج باز بشه، یکی میخواد چه میدونم ورزش کالا فیزیکی بشه، بعد ورزش بکنه. استعداد پیدا کردی، برنامه‌ای که پیدا کردی باید کار بکنی، باید کار بکنی تا بتونی بری بالا. این کارا که انجام بدی توانایی مجموعه میره بالا، یعنی میتونی از اون انرژی که ورودیشه بیاد بالاتر، یه سطح بالاتر انجام بده. نگاه بکن در کارگری ما همینه. اگه به کارگر رفت باشه کمی دستمون بدین یه ساختمون رو خوشتورو میکنه، ولی ما اگه سوانه خیلی سنگین بکنیم سرم گیت میده، خود فشارم رو میفته، بعدا نمیکشه، نمیتونه حذف بکنه، چون توانایی ها فرق داره. قابلیت در ما حتی وجود نداره که انرژی بخوایم کنترل کنیم، حتی انرژی نمیتونیم کنترل بکنیم در خودمون. قسمت دوم تکنیک افزایش بهره‌وری سیستم مجتمع یه کار ترکیبیه. این کار ترکیبی که میگم یه دو تا رکن اساسی داره. یکی تعیین مسئول متناسب با تواناییه، یعنی با هر جز اون کاری که میتونه انجام بده با حد اکثر متناسب با اون بهش مسئولیت بدیم، و دو ایجاد هماهنگی بین اجزاست. این دقیقا هماهنگ نمیشه فرمول کلی برش رو بسیم که این مورد به مورد فرق داره، وابسته به پروژه است. ببینیم پروژه چیه، با توجه به اون باید بیاییم بگیم چی گونه با هم هماهنگ میشن، چگونه هر کس رو مسئولیتی بگیره. حالا این چیزها رو گفتیم با این مقدمه هم باید اجتماع بشیم که کار در اجتماع میخواییم انجام بدیم چگونه است. وقتی کار در اجتماع میخواییم انجام بدیم بعد انرژی موجود در جامعه رو پیدا بکنیم، هم تجمیع بکنیم. تجمیع انرژی از این جهت کمک میکنه، واسه این که اگه نیروها با هم متحد بسیار ترکیبی کار انجام بدن، انرژی که در مرکز استفاده میکنن از انرژی تک به تک بخواییم کار انجام بدن بیشتر میشه، انرژی کمتر میشه، یه صرفه‌جویی میشه در مصرف انرژی. و این اعمال اون بعد این انرژی رو بعد در جهت سعی به صورت نیروی خوب و مناسب در زمان مناسب اعمال بشن تا تغییر مطلوب در جامعه انجام بشه. حالا مرحله اول که گفتیم شناخت منابع انرژی موجود در جامعه است. مثل منابع انرژی وجود داره، هم مثبت هم منفی. دقت کنیم به این موضوع، ما باید شناخت داشته باشیم هم مثبت هم منفی. یک سری اولین و مهمترین به نظر انرژی که موجود هست در جامعه، چون جامعه انسانی، منابع انسانیه، یعنی نیروهای انسانی. این نیروهای انسانی دو گروه هستند، یک گروه در توده، یک گروه در تشکیلات هستند. تشکیلات که من بیام کسانی با ما همکاری دارن میکنن، با ما در کادر اجرایی شریک هستند. این رو هم نیروهای اجرایی هم خودشون یهویی در نمیان. گاهی وقتا حالا مثلا از دویی که میشنم اون ادامه میپیونده، ولی وظیفه ماست که داریم اونها رو پیدا بکنیم. ما اگه وقتی میخوام کار بکنیم و بدونیم صاحب دیت هم باشیم که به تک تک عناصری که داریم بهشون مثلا به اون هدف نگاه کنیم، به عنوان عنصر نگاه بکنیم که انقدر کیفیتش بیاد بالا که یک روزی جز کادر رهبری بشه. تک تک دفعه به این دید باید نگاه بکنیم، نه به این دید نگاه بکنیم که ما اومدیم رئیس بشیم، یک ایدئولوژی حاکم بگیریم به عنوان خودمون، بعد بگیم خب کیا طرفدار ما، حالا زور و زیر سوپر برای حاکمیت کنیم. نه، ما به این نگاه بکنیم، تک تک عناصر با استعدادی که پیدا میکنیم بیان، شاید ایده‌ای از اون بهتر باشه، ما مثلا کل سیستم رو بهبود بدن. به این دید نگاه بکنیم این توده. و این قبل از اون برای اینکه حالا کار بخوایم بکنیم مطالعه باید بکنیم. اول باید درک مسائل توده باید درکی داشته باشه که اینا مشکلشون چیه، چی میخوان، چی نیاز دارن، استراتژی متناسب با اونها رو چیه. نمیشه همچین یوهی رفت توی توده بگیم آی فلان این مثلا، باید متناسب با این حرف باشه. خیلی این تاثیر داره، این گزینه خیلی مهمه. کسانی که این دکتر فراموش کردن مطمئنا نمیتونن با توده جوش بخورن، چون صاحب دید نیستن. این حتما برشون مشکل ایجاد میکنه. بعد نکته اساسی که در مورد منابع انسانی وجود داره اینکه ریشه دارترین منابع هم همینان، اصلا فرق حکومت دیکتاتوری با حکومت مردمی، حکومت آزاد همینه. اونا منابع انرژیش عمدتا انسانی، اینا منابع انرژیش عمدتا نظامیه. فرقشون اینه. و این رو هم نشون میداده که در تاریخ حکومتایی که پشتوانه انسانی ندارن میافتن. چه بخوان چه نخوان بالاخره در یک دوره چطور تحلیل میشن، از درون فروپاشی پیدا میکنن و میریزن. و این منابع دیگه که بعضی میخوام بگم با میزان اثر بودش بر مبنای نیروهای اولیه در واقع ارزش پیدا میکنن. قسمت دوم منابع مالی، چه بخوان چه نخوان هزینه‌های مالی در این دنیا وجود داره و هر فرآیند احتیاجه، باید تامین بشه. اگه ما یک بودی بریم جلو مطمئنا شکست میخوریم. که همه عناصر قدرتشون یکسان نیست. اول نمیتونم به اندازه فداکاری سوار بکنم. بالاخره یه ایده ایجاد یه گروه رفت کمک کرد، اگه وارد درگیر پروژه شد. یه جایی کنارش داشته باشه، پروژه مالی میتونه بهش کمک بکنه. این پروژه مالی گاهی وقتا میتونه به این صورت آورده باشه از جانب دیگر، مثل افراد ثروتمند. مثل پروژه‌ای که اسلام ده. یکی دیگه به عنوان ایده اقتصادی باشه، مثل پروژه‌ای که بعدا فعالیت کرد. مثلا حضرت علی میگه مثلا شب تو صبح تو نخلستان فعالیت می‌کرد. که پول جمع نمی‌کرد که. ایده اقتصادی داشت. گفتم تو خوب پول درمیارم کمک می‌کنم جامعه. یه در مورد افراد ثروتمند ابوبکر خدیجه اینا کسی بود که آورده داشتن، اینا مستقیم پدیش میشه به فرآیند پروسه. گزینه بعدی منابع داره نفوذ اجتماعیه، که این گزینه به نظر مهمترین گزینه امروز ماست. روحانیت و روشنفکران دو قشر اصلی تاثیرگذار بر جامعه ما امروز هستن، باید بپذیریم، از قدیم هم بودن. و این واقعیت هم وجود داره که آس بازی هر جا هر بازی که تو جامعه میفته آس بازی دست روحانیته. بخوایم نادیده بگیریم، بخوایم تحقیق بکنیم، بخوایم بگیم یک تنه بریم جلو، فقط و فقط باعث میشه نیروها شکست بخورن و دوچار شکست و دوچار یأس و دلسری در جامعه بشه. نادیده گرفتن ما یک اشتباه استراتژیکه. باید اونها کار بشه، اونها رو به سمت خودمون مثلا همسویی خودمون بکشونیم. اگر عناصری وجود دارن که در روبروی ما قرار دارن، باید باشون صحبت بشه. یه عده فهمیدن حرکت کردن به این سمت ما، یه عده حرکت نکردن. خب صحبت بکنیم باهاشون. بهشون بهشون میگیم آید اصلاح بکنید خودتون، اگر نکردم بس صاحب مرزبندی بشه باشه، مرزبندی صفت و محکم، نه که بگیم اینها هم معذوراتی دارن فلا سکوت بکنیم. سکوت فایده نداره. نگاه بکنیم به خداوند، سیاست های الهی میبینیم خداوند فرصت میده به انبیا، میگه مثلا صحبت کن صحبت کن صحبت کن، دعوت کن دعوت کن، ولی وقتی عذاب الهی اینها هم میرن تو کشتی نوح کیا بودن؟ کیا نجات پیدا کردن؟ آیا اون کسایی که نوح رو اذیت نکردن بودن؟ نه نبودن. خدا وقتی دید اینو فایل نرده اینو حذف میکنه، عنصر مخالف نمیخواد. خدا عنصر مفید اجرایی میخواد. خدا انسان مؤمن نشون میده، نشون میده یک ضرب العجل دارن. یه مدت اومدی اومدی نیومدی دیگه خط بندی مرز بندی. گاهی وقتا مثلا دین در مورد تاریخ مثلا در زمان اسلام به جنگ رسیده، به محاربه رسیده، مرز بندی اصلا به مبارزه نظامی رسیده. گاهی وقتا بی تفاوتی، گاهی وقتا وقتی اینا دیگه خراب کاری میکنن مرز بندی هم میرسه. و فکر میکنم اگر به این سیاست استراتژی وجود نداشته باشه، بخوام به این مرزبندی در این زمانی برسیم، دچار فکر میکنم زمان دادن به نیروهای حریف میشیم فقط برای اینکه ما آسیب بزنن، چون اونو دارن این کارو با ما میکنن ولی ما اونو کار نمیکنیم. گزینه بعدی منابع داره نفوذ سیاسیه. منابع نفوذ سیاسی در کشورهایی که در حکومت آزاد هستن مطرحه، نه در حکومت های تمامیت خواه از فیلتر رد میکنن و تمام مناصب در دست خودشون میگیرن یا گمارندگان خودشون قرار میدن. خب حالا این حرفا رو زدیم، میخوام بگیم اگر بخوام سیستم بهینه داشته باشیم، سیستم ایدئال چیه که بخواد یک کاری انجام بده؟ حالت ایدئال اینطوریه. حالت ایدئال از یک شبکه تغییر تشکیل شده و همراهان توده. هسته رهبری جزء شبکه تغییر، جدا از اون نیست. ما جنرال نداریم که از دور اسما پرچم بزنن، اینا جزء پروژن. در اسلام دیدیم پیامبر همیشه با بنی هاشم سر رفته بود، اول رفته بود. اینا نوک لیدرن. نگاه بکنی اصلا سیاست های اسلام محمد در زمان رسالتش در اون دوره که برزین دعوت آشکار میشه این بوده که افراد کلگانه میرفتن تبدیل میکرن، افراد ریز نمیرفتن تبدیل بکنن در جامعه. محمد بود که میرفت توی بیت الحرام جرأت میکرد حرف بزن، کسی رو نه حرف بزن. سوال هفتم بعد که یه خورده مثلا پشتوانهشون بیشتر شد، مثلا چند نفر دیگه رفتن مثلا رفتن حرف زدن، ابراز موجودیت کردن. همیشه نوک لیدر فشار رو نقاط قوی جبهه بوده، نه رو نقاط ضعیف جبهه. سیاست اینطوری معکوس نبود، فشار روی اونها بوده و هزینه رو اول خودشون می‌دادن، بعد کسان دیگه اونا رو همراهی می‌کردن. خب حالا اگه اون هسته رهبری جدا تحلیل بکنیم، نه که جدا ببینیمش. هسته رهبری چند تا وظیفه داره؟ تهیه خوراک ایدئولوژیک. ما باید یه چارچوبی داشته باشیم که حرکت بکنیم. چارچوب نداشته باشیم مطمئنا ریزش می‌کنه، مطمئنا نیروهای ما تا یه حدی با ما میان، ولی بعد به توشی میرسن میگن خب چارچوب چی بود، آخرش قرار بود چی برسیم، الان کجای قضیه، بعدش چی میشه، چارچوب نباشه کار خراب میشه. این چارچوب این باید زنده و بروز باشه، باید متناسب با نیاز و فهم توده باشه. 1600 سال بود که داشتن تو ایران یک کشور اسلامی داشتن تبلیغ میکردن اسلام خوب است، روحانیت بود، داشت کار میکرد، ولی یه شریعتی فوکل کراواتی پا میشه میاد اینجا نیرو جذب میکنه، حتی چه فرقی داشت؟ واقعا چه فرقی داشت؟ روحانیت این نبود اونه، مگه تاریخچه نداشت، مگه تجربه نداشت؟ فرق شریعتی مگه چیه؟ به نظر من شریعتی کسیه که نیاز امروز رو درک کرد، فهمی سوال اساسی چیه و متناسب با درک و فهم جامعه امروز اومد این حرفا رو جواب داد. یه بیان زنده و بروز از اسلام امروز ارائه کرد، راه که راه حل مشکلات امروز جوانای اون موقع یا نسل امروز بود. اگه امروز به نظر من با یک نقطه انسدادی رسیدیم، بیانمون قدیمیه. مشکل از ماست که نمیتونیم اون بیان بروز رو بهش برسیم و بخوام تو جهان تکثیرش کنیم. و این پاک ایدئولوژیک اصلا مبنای جذب انرژیه. شما این بستری که انرژی جلب میشه یه تو این جذب میشه، این بستر، این بستر نباشه نیروهای پراکنده داره ما جلب میشن بعد هم دوباره پراکنده میشن، چون بستر نیست که یه جا بشینن. گزینه بعدی اتخاذ استراتژی صحیح برای فعالیت شبکه تغییره. در هر صورت اینا باید فعالیت اجرایی هم بکنن، نه اینکه به قول یکی از دوستان میگم همه، آقای صابر امروز گفت نکته خیلی مهمی گفت، گفت همه میگن آقا این باید بشه بعد این کار بعد انجام بشه بعد این نباید بشه بعد، به قول یکی فعل عقیم مجهوله، ولی مشهور به درد ما نمیخواد. این باید به استراتژی برسه. تفکر من هیچ ارزشی نداره با موقعی که به استراتژی نرسه. باید به استراتژی برسه. باید استراتژی باید مناسب باشه. این استراتژی باید بشه علاوه بر اینکه انرژی موجود حفظ بکنه، تقویتشون هم بکنه. این استراتژی که غیر فعالن پیر میشن به اصطلاح حرفای قدیمی تو دارن میگه دقیقاً از همینجا دارن میخورن. چون استراتژیشون به روز نمیشه. در حالی که حریف در حال درست شدن. گزینه بعدی حفظ مقبولیت در جامعه است. این جامعه شامل شبکه تغییر میشه، شامل توده میشه، شامل قدرتمندا میشه. چون ما چه بخوایم چه نخوایم منطق احساس با همه. افراد جامعه با ما رابطه حسی دارن، فقط رابطه عقلانی نیست. ما باید مواظب خودمون باشیم. اینکه فقط حرف درست بزنیم کافی نیست. باید مواظب خودمون باشیم تو محافل شخصی خودمون چیکار میکنیم، نزدیکانمون چیکار میکنن. یهویی بی‌احتیاطی نکنید، بلوتوثی در بره، اتفاقی بیفته، یهویی اصلا کل حرکت زیر سوال بره. باید خیلی حواسمون باشه. گزینه بعدی اهداف ملیه. چون جامعه است، جامعه سطح کلانه، این گزینه اهداف ملی خیلی گزینه مهمیه. اگر وعده ملی نباشه ملت به صحنه نمیاد. باید وعده ملی باشه. من به مصدق حالا با اون دید تاریخ ناقص خودم نگاه کردم، فکر میکنم بزرگترین نکته‌ای که توی مصدق هست، علاوه بر اینکه آدم بزرگی از لحاظ شخصیتی، علاوه بر اینکه از لحاظ مالی آدم سالمی، علاوه بر اینکه انسان باهوشی بود، علاوه بر اینکه داره درک سیاسی غربی بود، این درک سیاسی غربی هم من تو تاریخ دیدم. مثلا من چی میگن مطالبی که مربوط مجلس در مورد مثلا مجلس مؤسسان داشت تصمیم گرفته میشد، آقای دکتر مصدق تنها مخالف اون مجلس بوده، گفته آقا این آقای سپهسال آدم خوبیه، درای این پستی که الان بلکه شاه بشه خطرناک میشه. این دیدشون دیگه فرق شناخته بود. سال 1300 از 1320 نرسیده که بخواد 20 سال قبل از اینکه بخواد این فجعه اتفاق بیفته حساب دید. ولی بزرگترین نکته مصدق به نظر من یک وعده ملی، یک خواسته ملی مطرح کردن. مصدق با خواسته ملی مصدق شد به نظر من. اون چیزی که گندش کرد نفت بود، یه چیزی که همه درک کردن. توده فهمید که آقا نفت امروز دست دشمنه، دست اون است و باید استثمار میشه. این وعده ملی ملت رو به صحنه آورد. امروز یه عده نیرو دارن ولی وعده‌هاشون ملی نیست. سطح وعده ها با این سطح خواسته ها یه خورده فکر کنم پایین، یه خورده باید تغییر استراتژی بدیم، یه خورده بحث رو کلانتر بکنیم، یه خورده جدیتر بکنیم بحث رو. گزینه بعدی داشت شناخت از نیروهای مخالف و تکنیک های اوناست. این تکنیک های شناخت از ما خیلی مهمه. یه کتابی آقای یزدی نوشته توی سال 56، حالا من این نکته اونجا دیدم به جالب برام، گفت خداوند به موسی میگه برو به سمت فرعونی که طغیان کرده، یعنی بهش اطلاعات میده، میگه برو سمت کسی که آماده نیست حرفت رو بشنوه، بدون با چی داری با کی داری طرف میشه. این کده، یعنی که آدم وقتی سراغ کی میخواد بره بعد بدون سراغ کی میره و بدون تکنیکش چیه. این خیلی خیلی مهمه. من یه روز توی شهرستان میادم وسط هفته سه‌شنبه صبح رفتیم استخر، من بودم دوستم با این فرد میان سال 60 ساله مثلا 50 سال، این شناگر مال ما بچه شمالی میگه شمالم رفتیم استخر، بابت مثل ماهی که رو آب لیز میخورد، اصلا نمیدونم اصلا حرکتی از این اینقدر نرم حرکت میکنه، انگار لیز میکنه. من بهش گفتم مثلا چطوره که مثلا شما خیلی عجیب شدن گفتم چون شنیدم تا الان ندیدیم گفت مثلا ما تو روسیه زمان شما مثلا جزتون ملی شنا بودین حرفا نکته اینجا بود که این استیکاک خودشو آقا مینیمم کرده بود اصلا موج ایجاد نمیشد من رو حرکت می‌کرد اینقدر گفتم مثلا ما این داشت ریز می‌کرد این آب شناخته بود تکنیکی رو پیاده می‌کرد که کمتر استیکاک بین خودش آب انجام بده شاید این سرتاپا مثلا دو تا دست می‌زد مثلا سه تا دست می‌زد یعنی سرتاپا مثلا بعد بعدی شبکه تحلیل شبکه تحلیل خیلی 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 مهمه اساسیه برای چی اینکه ما یک کالای خوبی داشته باشیم کافی نیست باید هنرمند خوبی باشیم و بازاریاب خوب باشیم بتونیم این عرصه رو بدیم بتونیم عرصه بکنیم به جامعهمون باید یک بازی خوب اجرایی داشته باشیم که بتونیم تفکر رو تو جامعه پخش بکنه این شبکه تحلیل باید ارتباط قوی با هسته رهبری و دیگر اجزا داشته باشه هسته رهبری برای اینکه دائم باشه بهینه بکنه به روز بکنه تفکرش و با دیگر اجزا واسه اینکه دچار تکروی نشیم دچار رفتارهای جزیره‌ای نشیم هماهنگی با هم دیگه جزء اضافه انرژی کمکاری کارهای تکراری یا بعضی جا نادیده گرفتن مسائل میشه بعضی بعدی داره ریشه بودن در توی دست شبکه تغییر شما اگه میخواید توی یک جایی میخواید صحبتتون پیاده سازی کنید نیرو بگیرید بعد داخل اونجا نفوذ داشته باشید حضرت محمد وقتی میخواست در یک قبیله تبلیغ بکنه اول یکی از خودشون رو میفرستاد به سمت اونا یکی از خودشون باهاشون حرف میزن که در واقع عکس العمل نداشته باشن شناخت داشته باشن ازشون بدونن چی میخوان چی میگن این ریشه باید باشه نمیشه ما یه گروه بالا بخوام دعوت کنیم و فکر کنیم همه از این میان تر کنم نمیشه بعد ریشه بشه بشه پیاده سری سعی استراتژی رو واضح و گزینه که بعدی که خیلی مهمه آموزش عناصر نخبه به منظور ارتقاء سری تشکیلات و تربیت مدیران نسل بعدی من به این گزینه میگم تولید مثل ما خیلی راحت این واژه رو خلاصه میگیم که فلانی نسلش منقرض شد فلان سلسله منقرض شد یا مثلا فلان جانور منقرض شد چرا چون دیگه نتونه تولید مثل کنه یکی مثل خودش نتونست بسازه حرکت‌های در جامعه و در تاریخ موندن که تولید مثل کردن اگه محمد رفت علی بود افرادی بودن جایگزینش بشن و این به این میگن تولید مثل الان ما مثلا نهضت آزادی 1300 خیلی نهضت جدیه ولی امروز میگن نیسانی نهضت چند سالش نمیدونم بالای 50 سال فکر کنم خب بالاخره الان ان شاء الله 100 سال مفید به جامعه خدمت کنن به خیر میرن منقرض میشن چرا چون نتونستن تولید مثل حالا به هر دلیلی یا مشکلات یا هر چیز این تولید مثل خیلی مهمه ما باید به این دید استراتژیک داشتهشون دراز مدت که نیروهای جدید رو درست تربیت بکنیم گزینه بعدی کنترل و خودپالایی کلی عوامله چه در سطح رهبری چه در سطح اجرایی برای ما خیلی مهمه که عنصری که در سیستم ماست یا اگه رفتار میکنیم کل سیستم زیر سواله اول باید خودمون کنترلش بکنیم این کنترل شامل تذکر دادن شامل فشار برای اصلاح و در نهایت حذفه در هر صورت اگه یکی با ما نیست و داره کج میزنه باید حذف بشه بعد اعلام برات بشه از این افراد چون این دقیقاً آتوی میشه برای صدمه زدن به کل حرکت گزینه بعدی همراهان موجود در توده من نمیگم توده میگم همراهان موجود در توده برای چی میگم اینا واسه اینکه من دید من اینه به خود من اینطوری میگم یه انسان تنها تو دنیا هستی یه مسئله رو دوشته هیچ کس دیگه نمیتونه مسئله دوشت برده خدا در اون میگه تک به تک باهاتون میام به حسابتون میرسن از اون که تو اگه تکیه مزرعه فر رو دیش خود کسی رو من نمیتونه برداره هر کسی دیگه اومد به من کمک کرد دمش گرم هر کسی دیگه اومد تو این سیستم حیرت ولی اون مسئولیت من رو دیش اون نیست پس همراه منه چه به حساب تو سطح توده سطح توده که حالا ما انتظار خیلی زیاد از لازم آگاهی استرسی حرفا نداریم اون فقط به اطمینان من میاد که سر پس همراه پس دمش گرم انتظار نداشته باشه ازش همش بگیم آقا توده بعد آلوه میشه توده بعد فلان میشه توده ولی آگاهی خوبه ولی فرق استراتژی ما رو جبران نمیکنه باید روی توده کار بشه ولی توده نباید فقط روی توده حساب بشه توده چند گزینه اگر داشته باشه راندمانش میره بالا میتونه کار رو خوب انجام بده چون در هر صورت اون کسی که موتور این حرکت توده است ما هدایتگر ما ولی اون کسی که کار انجام میده توده است محمد به تنه که نمیشه جامعه رو پشت رو بکنه که مطمئنا سیستم داشت مطمئنا توده باشه همراهی کرد اگه نمیکردن فایده نداره حرکتش یه نفر نمیتونه میشه مثل پیامبری که وسط عرش کردن چون همراهی نداشت عرش کردن نه تو اون کاری که میخواد وظیفه داشت این وظیفه که نمیخواست انجام بده انجام بده چون توده باشه نبود گزینه اول آگاهی و فهم ما اگر توده ای داشته باشیم که آگاه و فهم بشه یعنی به قول من عقلانیت در جامعه گسترش پیدا کرده باشه هیچ مشکلی نداریم چون توده همه هم متحد باشن و بخوام روی یک گزینه صحیح بخوام پافشاری کنم اصلا سیستم نمیتونه اینا فشار وارد کنه تو در هر صورت همین الان هم سیستم که الان داره ما رو اداره میکنه مایی دولت من یکی از کره مریخ که نیومده که من و پسرم و پسر دایم و جام دایم و عمو ما این دیگه اگه ما هممون در جامعه میخوام صاحب دین صحیح باشیم، این مشکل پیش نمیاد. من تو خود قضیه مصدق بیشتر این گزینه که ذهنمو درگیر میکنه تو دست. بیشتر این چیزی که مثلا درد آوره خیانت ارتش به مردمه. مگه آمریکا چند نفر عامل آمریکایی تو ایران داشت؟ مگه انگلیس چند تا نیروی داشت تو ایران؟ کودتا رو واقعا چون رئیس جمهور آمریکا شخصا با دست خودش انجام داد. شوامیگوخ آدم غیر ایرانی بود. فرماندهان ارتش ایران غیر ایرانی بود. سربازان ارتش غیر ایرانی بودن. درد بزرگ ما تو توده بود اون موقع به نظر من. توده که به ملت مصدق خیانت کرد. اون ارتش خائن بود به نظر من. آمریکایی که جمعش دارم این صداش بودیم خدمت بکنه که آمریکا کارش خیانت دوان ملافه خودش میگرده. این تحلیل در زمان خیلی مهمتره که چطور توده به مصدق خیانت کرده. حالا همه توده نه، ولی یک قشن گنده ایمت خیانت کرده. این تحلیل خیلی گنده است که من نمید تحلیلش بگیریم. گذر بعدی اعتماد و باور به هسته رهبریه. این اعتماد و باور همون امید میشه. امیدی که خلاص باشه. این باعث پایداری اجزا میشه. چسب میشه بین نیرو و رهبری. گزینه بعدی اتحاده. این اتحاد استراتژیکه. این گزینه که در مبناها و روشهای مختلف باید مطرح بشه. خیلی مهمه. و داره استراتژی میشه. اتحاد در کجا؟ اتحاد جلوی گلوله، اتحاد در مقابل اینکه وقتی یک زنده مثلا جلوی مثلا خانواده رو تعمیر میکنه، اتحاد در کجا؟ و تعریف بشه چارچوب پیدا میکنه. و در اصل این گزینه عمومی اساسا اتحاد پیش میاد، نیرو تقویت میشه. و بعد چارچوب بهش تعریف میکنه. استراتژی داشته باشه که نیروها چجوری به هم کمک بکنن. چطور اینا به هم بچسبونیم؟ همین شبکه اجتماعی که میگم و تقویت بشه چجوری به تقویت بشه؟ استراتژی چیه؟ خودشون هم تقویت بشن؟ آتروپی که در اصل آتروپی در دنیا میگه همه چیز رو میسازن به بی‌نظمیه. کل دنیا رو ول کنی اصلا میباشه. استراتژی کجاست؟ گزینه بعدی شجاعت. شجاعت به اون فرد به اون توده میگه برای وقتی که تو صاحب دید صحیح شدی فهمیدی بس طرف کی بری، وقتی که مسئولیت پیدا کردی، حالا این شجاعت بهش اون قوت قلب آمادش میکنه بیشتر راحت‌تر بیاد وارد صحنه بشه. و شجاعت ما باعث تضعیف روی نیروهای مخالف میشه. شکی نکنید افزایش کیفیت ما اثر منفی میذاره روی کیفیت عناصر بیرونی. گزینه بعدی میانه رویه. میانه روی هم کنترلی که گفتم سر رویه. میانه روی قسمت قبل توی رفتار شبکه گفتم که کنترل عناصر اجرایی بود. اینجا حالا کنترل هست روی عناصر توده. عناصر توده دوچار تندروی و کندروی ممکنه باشه. این تندروی چه اشکالی ایجاد میکنه؟ آقای بازرگان تو کتاب انقلاب در دو حرکت میگه ما وقتی که انقلاب شد خب گفتیم خب وزیر بره، معاون وزیر بره، خب بعد دیگه خود مردم هم دیگه دیگه کارمند دولت که این حرفا رو نداره. ولی خب یه دیگه میخواستم آبدارچی هم عوض بکنن. ما به این میدونم تندروی فردی که با خودش رفت تجربه 30 سال به خودش برد. مگه ایران چند سال دولت و جان وزارت خونه جدی داشته؟ تجربه با هم رفت، همه چی اصلا پروپاژی. خب خیلی اتفاق بدی بود. این تندروی باعث میشه حذف زوده هنگام اطراف انرژی میشه. و گاهی اوقات هم این افراد صاحب نیرو میشن. این افراد خرابکاری میکنن در اینجا به قدرت میرسن. متاسفانه یه دی بعد از انقلاب غرور به قدرت رسیدن که سر کل دنیا رو ببرن. فکر میکنن کار درستی هم بعضیشون میکنن کار درستی هم برن انجام میدن. این تندروی از اونجا شروع شد، تصفیه اول شکل نگرفت. همون نیروگاه چرنوبیل که درست هم در انفجار میره، همون یک روز اول بعد اینا کنترل میکردن اینجا رسیدن. من چه جاده این مطلب رو بگم، من قبل از انتخابات رفتم چه بزرگواری اشون در مورد انتخابات نظرش رو پرسید. چند تا خاطر برای ما گفت. یه خاطرش از آقای طالقانی بود. گفت قبل از انقلاب آقای طالقانی ما با هم مجلس چیز داشتیم، ایشون صحبت می‌کردن، ما مثلا بعدشون تفسیر قرآن داشتیم. گفت ایشونو گرفتم بردن زندان. ما سه شنبه هر سه شنبه می‌رفتیم ملاقات ایشون. گفت یه بار که رفتیم پیش ایشون گفت فلانی تو صحبتی که می‌کنی یه گروهی در جامعه آزار می‌ده. علای تندروی‌هایی که صحبت می‌دیدن تو مثلا تو جامعه شما برخورد می‌کردن، گفت این تندروی که بهش پشتدار می‌دی یه دیم میگن آقا این کار انجام نده، نه تو تریبون نگو، نگو مثلا این حرفا غلطه، این رفتار غلطه، نه نگو. گفت حالا هاش پرسیدم آقا تو نظر شما رفتار حرفی که می‌زنم غلطه یا درسته؟ او حرف درسته ولی نگو، ما روز اتحاد احتیاج داریم. گفت گذشت، گفت سال 58 بود، گفت رفتم دوباره شورای طالبان مدیریه. گفتم آقا طالبان نظر چیه؟ گفت اون روز اشتباه استراتژی کردیم، ما گروهی رو جایگزین گروه دیگه کردیم. فرقی نمیکنه وقتی ملت دوز دورش رو بگیر و رباخار رو با چون اهل غیبت و اینا که فرقی نمیکنه پوست عوضش محتوا که یکیه. این عدم استراتژی اپ، یعنی اینکه یک نهضت فقط با یک هدف کلی و جلو بدون تصفیه باعث شد نیروهای همراه خودش رو برد، لجن رو خودش رو برد، که این ها بالاخره قاطی شدن و این به خوش منافع ایجاد و انحرافات ایجاد کرده و در هم اینجاست و مشکل انحراف از اینجاست. بعد از انقلاب اتفاقاتی که تروری که اتفاق افتاد همون قده تولید مثل انقلاب از بین برد، منقرضشون کرد، از حفظ صاحب همیشه از بین رفت، یه دین مردن یه دین از بین رفت. دقیقا تفکر انقلابی که یه عده‌ای اومدن انقلاب پنجاه به خود ذاتش اتفاق مثبتی بود، یک فرد دیکتاتور رو انداختن بیرون، خوب بود، ولی چی اومد جاش؟ افکاری که افراد میتونستن سیستم رو درست جلو ببرن از بین رفتن، نظام عقیم شد، افراد صاحب تفکر که رفته اتفاق افتاد. وقتی عقیم میشن نیروی دیگه جاشو میگیرن، وقتی مزرعه تون از میوه خالی بشه علف عرض روش میبارن. همینه این اصلاح اولی تصفیه نشدن اول و این که افراد صاحب تفکر ایده رفتن از رهبری تولید شد، از رهبری تولید شد باعث شد که عناصر دیگه اومدن که امروز با دچار انحراف شدیم. خب حالا اگر بخوام جلوی تندروی رو بگیریم، باید شناسایی عوامل مؤثر هیجان رو داشته باشیم. بالاخره همه حرفا تقریباشون یکسان نیست. باید عوامل مؤثر هیجان رو شناسایی بکنیم، از قبل دید داشته باشیم و آموزش بدیم. اگه اینطوری شد خودتون مثلا بگید که این کارو نکنید، یک سال نشون دهید یک سال اول صحیحه. این کمک میکنه. قبل از موقعیت درک داشته باشید صد موقعیت، کمک میکنه در لحظه خودتون بهتر جمع بکنید. پیش بینی زمان وقوع مسائل هیجانی هم خیلی کمک میکنه. باید تدبیر از قبل بچینید. اگه این فرصت میتونه مثلا به یک حالت هیجانی کشیده بشه جلوشو بگیریم. شناسه اصلاح هم که همطور که عرض کردم بحث بعدی کندرویه. گاهی وقتا شکست اتفاق میفته، بالاخره همیشه که ریزه نیست، دچار ریزش نیرو میشیم. چرا ریزش نیرو میشیم؟ چون فرد هنوز حرکت رو درک نکرده یا اطمینان کافی به مدیرش رو پیدا نکرده. وقتی که این اتفاق میفته میگه خب ای بابا اینم که نشد پس بیخیال دیگه نمیشه. این به خاطر عدم درک اون فرد اون عنصر از کل سیستمی که داره انجام میده. حالا در وقتا خود سیستم بد انجام میده، کارهای پایین انجام میده و اون بتونه از بین بره. ولی اگه اطمینان درست باشه، اون شبکه باش بس انجام داده باشه، بعد از ریزش نیرو بعد این عنصر احیا بکنه، بعد بهشون دلیل بیاره، منطق بیاره، بله این شکست قابل پیش بینی بود، بله قابل جبران، این مسیر کلیه هست، افت و خیز داره. اگه بخوام خلاصه بکنیم فرآیند انجام کار در جامعه رو به اینجا برسیم. حرکت موفق یک انسان، اگه ما انسان از یه انسان شروع شه، یه انسان اهل تغییر، کسی که به یک ایده میزه به اینکه آقا این سیستم خوب نیست، بعد تغییر ایجاد میکنیم، اون فکر میکنه یه دیوش همراه میشن، یک ایدئولوژی میسن، به چارچوب که میرسن موضعشون تغییر میشه. گاهی وقت از طرف خداوند چارچوب بیرون اومده، گاهی وقت انسان خوش به چارچوب رسیدن. اینها این هسته اولیه رو ایجاد میکنن که این هسته اولیه با رشد در توده صاحب قدرت میشه و این توده از این کار رو انجام میده. اگه به توده نرسه مطمئنا در قشن میمونه، نابود کردنش راحته و کاری هم نمیتونه انجام بده چون نیروی کافی نداره، انرژی لازم هم نداره که متوجه نیروی کنه. و در نهایت میخوام جمع‌بندی انجام بدیم، چند نتیجه گیری میخوام انجام بدیم. برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری باید تمام ظرفیت رو شناسایی کنیم، اگه نکنیم فرصت سوزی میشه. کیفیت ورودی ایسر رو باید بهبود بدیم تا اینکه میشه با ورز دادن ابزارهای تبدیل انرژی به کار توانایی برای بالا، یعنی پتانسیل رو شکوفا بشه، با شناسایی نیروهای مخالف و این که ببینیم چه راهکارهایی دارن که میشه اون کمتری استکاک رو بین خودمون، حرکت خودمون و حرکت اون ایجاد بکنیم، این میزان پرت انرژی رو بیاره پایین. در نهایت با ترکیب صحیح ابزارهایی که داریم در زمان مناسب نیروی صحیح رو وارد کنیم تا میزان بالاتر میزان کارایی برسیم. نکته بعدی که تفکر منبع تغییر میشه که متناسب با زمان بروز بشه و توانای جذب مخاطب خودش رو حفظ کنه، همچنان جذاب باشه برای نسلی که امروز هست. نکته بعدی که حتی برترین ایدئولوژی هم بدون شبکه تکثیر شده حتما در قشر روشنفکر باقی میمونه و به عمل نمیرسه، تو بسترش نیست که شکوفا بشه. راز ماندگاری حرکت ها در شبکه های ذخیره تجربه احزاب و شبکه های اجتماعی نهفته است که با تربیت نیروهای جدید تولید مثل میکنند. افراد جدید اینه که اگر امروز نیروها رفته نیروی جدید جایگزینشون بشن. توده این نمونه ایدئال از افراد آگاه شجاع و پایداری تشکیل میشه که از پیروزی سرمز و شکست مایوس نمیشن، تو مدار کنترلی هن و کنترل خواهش نمیشن. خلاصه بس برای انجام حداکثر کار مفید در جامعه باید ایدئولوژی متناسب با فهم و نیاز توده داشته باشی، مدیریت حاکم باید داری استراتژی صحیح و معمولیت عامل داشته باشه، شبکه اجتماعی باید قادر به انتقال و پیاده سازی دقیق استراتژی رهبری باشن، باید همواره به جستجو عناصر نخبه برداخت تا تشکیلات امروز و رهبری فردا تربیت بشه. با اتخاذ استراتژی سیبر آگاه سازی جلوی حرکات هیجانی گرفته بشه و عقلانیت در جامعه گسترش پیدا بکنه. باید هم اطمینان لازم بین توده و تشکیلات ایجاد بشه تا در هنگام شکست های دوره ای دچار ریزش دیده نشه.
سوالی کسی داره؟ کم لطفا بلندتر.
خیلی خوب توضیح داده هایی آفز افتران من یه سی بیتونه داشت برشون از این ایشون بین حوزه های مختلف به اعتماد من یه فکری پیشون از تبدیل کردن بس از اشکال انرژی بود به اعتماد من که میزان عاشق بودن مورده حضرت کنون رو نمی کنن هک عاشق در گفت در مورده آمه روح زفته گیرد از بجا این میزان عاشق بودن و میزان انرژی بودن به هم رو بیاره یعنی نیروی طلب به هر اندازه که باشه میزان انرژی رو به هم رو بیاره میزان انرژی جهتگیری و مدیریت و سمتسون انرژی رو به هم رو بیاره و در نتیجه دست رو که ببینه به هدف که با تجربه استنباط بنده از کلاس‌های استاد صاحبه اینه که انسان رسیدن به خداگاهی به خدا به خود که تقریم چه بود مرد امان، مرد امان، مرد مبارز و در هر عرصه این کمال دویت خودش هم داره. برای مثال ورزشگاه می شود تخمی، فیزیکدان می شود انشتن، سیاست مدار می شود مصرفتن در عرصه های مختلف. شاید نحوه پرید شما رو بست زنش که اینه که علم خلاصه شده به معنی ساینس به معنی علم تجربی انحرافی که در تعریف علم بعد از تمرون گستاو رو بشه انحراف باز شد این فلاسه بشه در ساینس در صورتی که حالا که با ادبیات تلفن میگم هر این فرد فقط میتونه مرحله جلوتر از عشق علم زیادی میشه و برای اینکه مرد را مرد عمل ایجاد بشود نیاز به یه سری شروع کسی دوست خاص فوتوگرافی دهنده در عرصه خاص میشه حالا ایشون خیلی جالب بودی دارد در مورد استراتژی در مورد رهبری و این مسئله به نظر من تو جامعه شناسی این حالا من سعی میکنم جلسات بعد به صورت
شناسی
به صورت کانسلات رو نتیبت کنم این که در جامعه شناسی ما بسی داریم که تو من جامعه شناسی جنبش های اجتماعی که جنبش های اجتماعی چونه رو جنبیم یه سری نیاز های جدید که در جامعه ایجاد میشه این نیاز های جدید نیاز به تغییر رو وجود داره نیاز به طرفی در نتیجه بعد از اون شبکه های اجتماعی وجود میان یعنی تشکیل بادهای پیوندنده که ایشون خیلی خوب توضیح دادن این شبکه ها وجود میان بعد از این مرحله تعهد پیوستگی وجود میان میان شبکه های مختلف در واقع سازمان شکل از درون سازمان ها ایدئولوژی بدن چه رهبری به وجود میاد یعنی بیس از اجتماعست از نیازهای جدید در نشه میرسیم به مرحله ای که رهبری خاص به وجود میاد و با اون استراتژی ها در واقعه یه نوسه هایی که ایشون برمیدن اینجور باید میشه کنفرد کنان یعنی مربوط به اون استراتژی اینجا بکنم بعد از اون مرحله آخر مرحله تاکتیک های عملیاتی که مدل طرف رو فیلیست نحیه رسیدن به پیروزی که همه این مرحله پشتر هم به وجود میزن به اعتقاد من رو داره
راستش من در چیزی که گفتم فکر کنم انکار مبحث عشق رو ندیدم به طور زمان یک عنصری که خیلی کیفیت بالا داره یه چیز فراتر از اون توانایی خودش میخواد حتی بهش برسه یعنی اون توانایی خودش هم از اون مرزم رد بشه خیلی گنده‌تر که میخواد هدف بشه و این مرز عشقه چون عنصر عقلانی میگه توانایی من اینه یه درسته همش کم میکنه میگه من به اینجا میرسم هدفم هم اینجاست ولی عنصر عاشق خیلی گنده‌تر از اینا میگه من انکاری ندیدم این حرفان به حرفاشون از این جهت بله شاید اگر پر رنگ نکرد این قضیهشون به خاطر بحثه قبلی بود و دوم که یه خود واقعی تر میخواستم نگاه بکنم چون انتظار نداریم که همه اینطوری باشن یه خود سطح پایین تر کنیم بعد در مورد تمرین این چیزی هم که شما سیر سلوک هم که فرمودین من سیر سلوک هم به صورت خلاصه عرض کردم خدمت ارجاع برنامه تنظیم هم سیر سلوکه صفت تکرار یک عمله، وقتی خلوخوی تکرار میشه تا صفت کسی دروغ گفت، کسی هی دروغ گفته، دیگه عادت کرده دروغ گفتن، این دیگه سلسله که طی شده تمرینش کرده که باید صفت شده. و ما هدفمون اینه که این توانایی رو تبدیل صفت به توانایی مثبت کنیم. بعد خدمتتون عرض کنم در مورد روندهای شناختی که فرمودین، راست رو بخوام من نشون طبیعیه، شما مطالعه قد ندارم، 20 سال من درخشید واقعیت رو میگم و فکر میکنم که این همه چیز نیستیم که شما فرمودین، درسته؟ شاید روال عامی که مثلا شاید در تاریخ اگه مطالعه بکنم روال مثلا بگیم روال عام میشه روال شما، نمیدونم واقعا اگه اینطور هست، ولی این روال هم بوده چیزی که من عرض کردم که از یه هسته های شروع شده، یک افرادی یه مثل گاندی اومدن یک ملت رو شروع کردن، کسی محمد اومده پیامبر، معمولا کسایی که جامعه رو پشت رو میکنن جهدی از این ور میبرن به اون، اصلا کارش نمیده.
نقش طبقه روشن فکر حالا بعضی با ادبیات خودشون روشن فکر میگن، بعضی پیش رو میگن،
اینا هم از طبقه رو بله، من از این باب وارد شدم، اگرم وارد نشدم علت اینه که واقعا مطلع نبودم. ببخشید، خیلی ممنون، تشکر. دیگه
سلام،
بابا دست مهندسی اشکاشی چیز کل جمعش از این مرحبا نشد.
درست اشاره کرد. برعکس مهندسی که مبناش تولید قطعات مشخصه، به خیلی مهمه مبنای مهندسی چی تولید؟ یعنی ما چرا نمیریم توی کارمون تولید؟ کار تیف پنی همه اول اسمه چه نیاز جنس نیاز تو تفکر مهندسی نیست. تمام مباحث که اتفاقات تو شرایط اجتماعی رو به شرایط تغییر از جنس انگیزه و نیاز ببینید کار سوالی حرف دارن یا اون چی تمامی آدمایی که مثال میزنن میگردن
فقط به خاطر این رو فکر می‌کنم که ما آدم‌های معقولی هستیم. معقول کوشش
کامل این حالت و کامل مهندسی یا کامل
من پاسخ بدم
ادامه
بفرم
بله
کسی که دروغ میگه توسط اکثریت جامعه طرد میشه. انسانی که دروغ میگه طرد میشه. درسته؟ این فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. شما حاضر یک مالتون ثروتتون فرزند در فرد یک فردی که میگه دروغ قرار بدید.
من نمیگم که اون دروغگویی نفس نیست.
مسئولیت داریم میگیم. ببین این حرفی که من زدم.
نفس نیست. دروغگویی ذات هیچ کسی است. جز فرداها و صفات اعتصاب.
درست فرق نمیکنه. ببین من حرفی که میخوام بزنم حرف اجرایی. من این حرف من حرف اجراییه. من میگم آقا میخوای کاری بکنی مسئولیت به دست یه نفر بدی. ببین کیه؟ من میگم تصفیه دوشا این بالا فکر کنم زود قضاوت زود انجام شده شما تصفیه من نمیگم سر یارو ببرید دوشا هرگز ما نیست از جان برید نه اتفاقا اتفاقا بده اتفاقا این بده اگه شما یه جمعی با هم برید بیرون وقتی یکی از شما برید صد داشتال یه شیشه بانک رو بشنید چی کار میکنید من باید نه اتفاقا میکشه خود کنان هم وقتی میرین سلامیه چرا این کار میکنید شما ببین نه نه اون صورت تندروه کسی قابل کنترل نیست من در مورد کی صحبت کردم تا اول می باشم اقدام کنه اصلاح هدایتش بوده باید غیر قابل هدایت دستت در میری اصلا مثل دیوانه در رفتار میکنه این کل حرکت از سوال میبره تا نه مشکل در استراتژی اونهاست اولا ببینید اولا ذات برخور ذات غلطی نیست شمشیر به ذات خود چیز بدی نیست ولی بد استفاده میشه بده تفنگ چیز بدی نیست وقتی از مرد کشور دفاع میکنه تفنگ وقتی به من سمت من انسان بیازار میرش نشونه میره بد میشه شما برخورد گیر ندید بگید کجا برخورد اتفاق افتاد ما اینجا میخوام صحبت کنیم حالا من نمیدونم مبنا چه ایده دوستان اسلامیه نه اجازه بدید مثلا ما توی قرآن داریم در مورد وقتی تو بحث قصاص میشه میگه مثلا در مورد قصاص احکامو داریم میگه اجرا کنید به نفع خودتونه هم عنصری که ما میگه انسان کرامت داره انسان فلان انسان اصلا میگه تو بعد قصاصمون میگه به نفع خودتونه اجرایی داره نگاه میکنه همون قصص که قدر شما یکی اصلا بقرام چون بیگناه میبره پای چوبه اعدام، ولی همون قصص خیلی نجات میده. اینکه فرد بیگناه کشته بشه خیلی بده، اصلا قابل قبول نیست، ولی قانونی که اکثریت رو نجات میده قانون خوبیه، بهترین قانونی که میشه استفاده کرد. ما در کیس ایدئال نیستیم که همه چیز اتفاقی، دنیا واقعیه، همه چیز ایدئالیه. من این نکته بگم، پس تصفیه، من تصفیه منظور نیست که آقا ما هستی بقیه دارم بمیرن، اگه روک بگم من اینو نمیگم، من میخوام این کارو بکنم. اگه با من مثل من همگام نیستی، خب من چرا باید باشم؟ مطابق ایده من که برخورد نمی کنم، در جهت من که نیستی نیروی کاملا مخالفی، اما واسه چی باید مرزبندی نداشته باشم؟ چرا باید ما با این نیروها داشته باشیم؟ نه، من میگم باید مرزبندی داشته باشیم. باید بدونیم، من اصلا به این توضیح بگم تو خیلی دیگه سر میشه. بعد یه چیزی هم میفهمید که دست ندارد انسانیش، خب این کسی که مبناش غلطه، بله این حرف غلطه. اگه ما مبنامون غلطه، اصلا کل حرکتمون غلطه. من میگم اون ایدئولوژی صحیح بیام صحبت بکنیم. من وقتی میخوام بگم یه اصولی حذف بکنم، این منطق اصلی مبنی اصلی بود، چارچوب اصلی درست بود، چنین اصلی توش نداره کسی که دست نداره آدم نیست. من میگم همه چی منطقی انسانی باشه و همه چی هم در حد امکان مقدورات باشه. ما انسان فرازمینی هستیم که البته اینجا میلاد بود در حد مقدورات باشه، ذهن و رسید به جمع به نجسی که این کارو بکنی و درستا و انجام میدیم. اگه چنین اصل غلطی باشه بله غلط. دیده خدمت من از کنم، دیده هندسی هم نظر من در بنیاد دیده غلطی این ضعف در مهندسی به نظر من. در این دنیا نظم خیلی پیچیده وجود داره که هنوز علم مهندسی قادر نشده به تکنیکای برسه که بتونه کنترل بکنه. من به این دید میگم مهندسی. و این هم این هدف هم نیست که یک چارچوب مکانیکی میگم برای دنیا بگم دنیا رو همین پاشنه میچرخه بس همین قوانین رو بگیم کلا همین همه دنیا رو جلو. نه، این حرف کاملا درسته. اینکه شما میگید دنیا هندسی نیست، این دلیل من فکر کنم بیان دیگه‌اش اینه، بیان صحیح‌ترش اینه که هندسه امروز قادر توصیف دنیا نیست، چون علم هندسه امروز ناقصه. من چه چیزی دارم و از اصولی که کمک میکنه استفاده بکنید، توصیه نمیکنم یه راه حل مکانیکی برای دنیا.
خب جلسه‌ای که اولش خسته کننده بود، نیست کننده بود. من الان از هر دو جدیدی برای گفتن داشتم از هر دو یکی رو بودش، یکی زندگی بود برس برس مرسلی بود شایدشای خاص بودش رو هم برنگ با فقط دو خود بودش هست. اینجا ما فقط میتونیم به هم تلنگور بزنیم، یعنی دوستمون به شما تلنگور بزنم، به خانم همینطور به شما مستقل بزنیم. نداریم همه این چیزا رو پاسخ بدیم، یکم میتونیم به آرام پس ذهنت بندازیم فکر کنیم، یکم میتونیم به هم تلنگور بزنیم. نکته ای که استدام تو برس برس سالا بیافته که بحث شما پنجیش و سال جدی ایجاد کرد نشانه توفیقش اگه کسی چیزی نمیگفت، یعنی بحث شما تلنگوری به ذهن نزد، بحث بحث رو نمیدون چلو بتونی اقامهش بدید و باقی بر جهان رو باقی مهم بید. نکته که ایشون اشاره کرد امروز سرده مهمی بود، ببینی آقای آمکتی همه اون زنده در حقیقت پروشه بود، مثلا پروشه و پروشه اصلاح میشید تو بحثمون هم همین. ببینید بحث مهندسی که از اول سری تنش‌های ذهنی ایجاد کردنی امروز به این تعریف میتونیم برسیم با تذکر درستی که شما دادید. ببینید آقای مرحیم از اول همون این بحث بود که مهندسی رو ما به مفهوم به اصطلاح مکانیک و ازلا و هندسه تلقی نکنیم که آدم ها رو بخواهیم که اون چارچوب برسیم و مناسباتمون رو آنچنینی تعریف کنیم. بحثی که با تذکری که شما دادیم میتونیم از تحقیق اون رو تصدیق بکنیم و اصلاح کنیم. ارنج مطلوب، ارنج مطلوب از ظرفیت ها، انسان های بزرگی هم که ما بهشون اعتقاد داریم همین کار کردن. میشه گفت شاید بین انبیا آخری از همه مهندس تر موسا خیلی مهندس نبود، نتونست همه رو با هم در حقیقت گرد بیاره، ترکایی موسا ایجاد کرده بود که از دلش بوسال اسلامیلی بیرون آمد. ولی ببین مثلا علی دوتون محمد در یه عنصر مغز نظامی توش بود مثل حمزه. حمزه خیلی باور به ایدئولوژی محمد نداشت، عاطفی محمد رو پذیرفته بود و مرامی و منشی پای محمد ایستاد، جانش هم داد، اسمش هم شد شکل. ببین حمزه نظامی بود و خمار خرمافروش بود، علی چند بچه بود که مثلا مهمترین کار به محمد بود، حضرت خدیجه بود مثلا با بیجیدار خودش، سلمان یه عنصر تقریبا فکری و منور و فکر دوران خودش بود. میشه گفت که هیچ نیروی رو حذف نکرد و و یک ارنج به اصطلاح مهندسانه حد اکثری داشت. مهندسی به این مفهوم که نیرو رو و عنصر رو و پدیده رو متناسب با مزیت خودش سر جای خودش بذاری. این اتفاق افتاد. حالا تو دوران جدید این اتفاق داره میفته. حالا مثلا مثال ورزشی بخوای بزنی، تیم آلمان سال 1974 قهرمان جهان شد. مربی فکری بود هلموت شون. این فیلم های بود دارم مثلا مرشبا نشون میدم. آلمان رو 4-3 بازی بکن 4 دو دفاع داشت. مرکز دفاعی فرد فکری بود بکن باید. کاملا فکور رو سازمانده بود. کنار بکن باید یکی بود به اسم شوارتزنبه که قد 1.90 داشت فقط میزد زیر توب. یعنی مربی ها میگن توب زمین نخوره. توب زمین نخوره یعنی توب رو بزن به مهاجم نزار درسه. شوارتزنبه اصلا فکری نبود فقط این کار رو میکن. یکی بود دفاع راست اسمش برتی فوکس بود. این یه یاریگیری بودی از منطقه راست آلمان کسی نمیتونست رو درست کنه. این اصلا نه به فکر کار داشت. یار مقابلش که گوشه چپ مقابل بود فقط میگرد. اون سمت چپ هم یکی بود به اسم براینر یهودی بود. یه مقدار فکری بود. خدمت مهاجم بود و چوب زنه بود. با این ترکیب همه جانبه فکری، کم فکر، یاریگی، نیمه فکری آلمان کنه سوزا برمان جوابش ترکیب تیزی بود. هیچ کس هم قصد نشد. یا مثلا حیف نجاتی که ببینی ویالون زن جزد کرد، صوفی جزد کرد، آخون جزد کرد، سرک فروش جزد کرد، روشن فکر جزد کرد، انجمن مجزی جزد کرد، از بازار جزد کرد، جزد رو حتی اکسنی. مصدقا که نگاه کنیم چند بار بحثش کردیم شاید ملابابر باشه قصاب و قهوه‌چی و راننده کامیون و سرسنفار و صنوف و فرض کنید که مرحوم مسعود مرمعروز و مرحوم فاطمی ژورنالیست و آقای صالح استاد دانشگاه همه این رو جذب کرد. چی؟ جذب حد اکثری. ولی ببین آن احتمال هستی که شما میگی به طور طبیعی به وجود میاد و بر اساس همون منش و مرامی که گفتی یا کن بلاخره همون حریف نجات که جذب حد اکثری داشت سال 50 اسم نمیداری. یکی از کسایی رو که میرفت به سمت در حقیقت یه ایدئولوژی دیگه از حوزه تعلیمات محرومش کرد. گفت تو هسته مرکزی فکری با هسته مرکزی جمع ما نمیخونی، تو دیگه نمیتونی حوزه آموزشی داشته باشی. به این مصدق با حالا اینجا اسمم میشه بود چون این مسئله اصلا آشکار شد با بهبهانی سفر لاهه رفت. اون جمع نماینده ملت ایران بودن برای استیفا. بهبهانی شب هنگام از کمپ خارج شد رفت توی محله بدنام هلند عمل جنسی بسیار کثیفی انجام داد که پلیس هم گرفتش. هم بدمستی کرده بود هم عمل جنسی که طبیعی بود از کم خارج بشه. اینجوری نمیتونه بگی اصلی که همه تا آخره اصلا همچین چیزی نیست. با از کادرهای محمد هم کسانی بودن که در مرحله بعد به طور طبیعی هست شدن در به اصطلاح فاز حضرت علی. این که طبیعتا تصویه اگر طبیعی باشه، دوم هم این که بر مبنای در حقیقت باوران مشترکی جمع باشه به طور طبیعی پیش میاد. اونجا دیگه تا آخر بنابراست همه با هم حرکت کنن. مطابق اون تصویه اگر تصویه مهندسی باشه این که شما میگید کاملا درسته. قطعه رو بخواییم بندازی دور، قطعه فرسوده شده رو بخواییم از رد خارج کنی، نه ما همچین تصویه رو قبول نداریم. اون کار جمهوری اسلامی در این چند سال به 30 سال از بیرون شروع کرد، از گروه‌ها رادیکال شروع کرد به روشنفکرها و نهضت آزادی و دانشگاه رسید. دیگه دید کسی نمونده منتظر عبدی کرد. الان دیگه هیچکی نمونده. یعنی دم به دم داره این تصویه چه صورت می‌گیره. این تصویه طبیعی تصویه غیر انسانیه و محور قدرت کسی تایید نمی‌کنه. اما بالاخره یک جریانی که با هم همگام میشن کسایی به اصطلاح از مدار خارج میشن. اون از مدار خارج شدنشون بر مبنای روش و منش و دیدگاه خودشون. اون نکته که شما هم گفتی نکته صحیحه. مقدم برای اینکه استبداد سازمان داشته باشه ایدئولوژی داشته باشه، شبکه داشته باشه، بر نفت متکی باشه، یه دیدگاهه، یه دیدگاه پس پیشانیه که نمیتونه تغییر کنه. انشالله هیچ کدوم ما به او ورطه نیفتیم. این جلسه امروز خوبیش این بود که مثلا به یه تعریف جدیدتر همه جانبه در از مهندسی رسیدیم. مهندسی در حقیقت اینطور که امروز میفهمیم، تو جلسه امروز میفهمیم، ارنج و آرایش حد اکثری از ظرفیت های موجود در یک مسیر مشخص. حالا این کسی خودشون مسیر رو تغییر داد، طبیعتاً کنار گذاشتنش مسئولیتش به عهده خودشه. نه به عهده داره واقعا مثلا یک مرکزیه که با تصویه هایی که رو دنیا های مختلف میزن به سراغ داره. بحث بحث خوبی بود. حالا تو کاتی هم که خانم گفتن، ایشون گفتن، احتی گفتن، شما این پخت و پشت تو زندگی انجام ده. خوبه، بحث تو میتونی به اصطلاح جاهایی که خیلی چیزه پرش کنی، به واکنش نیفتیم روی به اصطلاح مثلا انتقاد. انتقاد رو بیاریم توی فاصله یه هفته، هفته دیگه هم میتونی مثلا بحث تو بیاری رو مرز آرام آرام مثلا یه گویش مشترکی بگیریم. خیلی متشکرم، همیشه هم بزنیم.